بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ضرورت انسان کامل بیانی که عرفان نظری دارد این است که اون هویت مطلق اولین تعینش تعین واحدیت است. این واحدیتی که هر گونه وحدت و کثرت را زیر پوشش دارد، وحدتی که مقابل ندارد، وحدتی که دو چهره دارد، یک چهره بطون که احدیت خوانده می شود و یک چهره ظهور که واحدیت معروف خوانده می شود، وقتی به این مرحله رسید اقتضای تعین علمی کرد و ظهور ذات برای ذات، ظهور اسماء صفات برای ذات و ظهور لوازم ذات اسماء صفات برای ذات مطرح شد، اونگاه عالم معنا و عالم شهادت، سپس عالم شهادت را به عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت توضیح کردند. در این گستره فیض و نفس رحمانی و فیض منبسط سخن از کثرت است بدون وحدت محضه. در مقام اون وحدت حقیقی سخن از وحدت صرف است بدون کثرت. بنابراین یک جا مقام بساطت صرف است، یک جا مقام کثرت محض. اونجا که سخن از وحدت صرف است کثرت منمحی است، اونجا که سخن از کثرت است وحدت مخفی است. پس یک موجودی که هم بتواند مقام وحدت و بساطت را دارا باشد و هم مقام کثرت را واجد باشد تا کنون مطرح نشد. مقامات الهی مقامات وحدت است و ظهورات عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت ظهورات کثرت است. یک موجودی که بتواند وحدت را با کثرت جمع کند و کثرت را با وحدت جمع کند به طوری که نه وحدت قاهر باشد و نه کثرت قاهر، تا کنون یافت نشد. بنابراین ضرورت یک همچه موجودی ادراک خواهد شد و اون انسان کامل است. منتها مقدمه‌ای که برای این بحث ذکر میکنن این است که این نفس رحمانی و این فیض منبسط مراتبی دارد. در هر جا که وحدت قوی تر باشد، آثار وجودی از قبیل علم و قدرت و حیات و مانند آن بیشتر و آثار کثرت کمتر. و هر جا احکام وحدت ضعیف باشد، آثار وجودی یعنی علم و قدرت و حیات و دیگر کمالات کمتر و نشانهای کثرت بیشتر. و هر موجودی که ترکبش بیشتر باشد، پذیرشش برای فیض کمتر است. و هر موجودی که این اعضا و اجزا و عناصر کسر انکسار کامل تری داشته باشند و مزاج معتدل تری رو به بار آورده باشند، برای دریافت فیض عالی تر آماده. و در این بین انسان که یافت شد یه وجود معتدلی است که این عناصر شدت و حدت اونها در بار انسان شکسته است. یه موجودی است معتدل، از مزاج معتدلی برخوردار است که اون شدت و سرعت عناصر در انسان شکسته است و آماده دریافت هر گونه فیضی خواهد بود. لذا انسانی خلق شد که بتواند با پیمودن همون راهی را که یک بار در تنزل آمده است ترقی کند و به مقام جمع الجمعی راه بیابد. چون در قوس صعود وحدت شخصی محفوظ است و این کمالات لبس بعد لبس است، هر نشئه‌ای که داشت چیزی بر او افزوده می شود و چیزی از او کاسته نخواهد شد. بنابراین احکام کثرت هم محفوظ است و در مرحله بالاتر احکام وحدت هم محفوظ. این موجود که انسان کامل نامیدیم شود، این در حقیقت جهانیست بنشسته در گوشه ای. این طور نیست که در او وحدت غالب باشد کثرت محکوم و مغلوب، یا کثرت قاهر و غالب باشد و وحدت مغلوب. او هم مقام جمع الجمعی دارد که میتواند بگوید یوهی الیه یوها الیه انما الهکم اله واحد، و هم مقام کثرت دارد که یعقلو و یمشی فی الاسواق. این انسان هیچ یک از این دو بود بر بود دیگر غالب نیست. قهرن میتواند اسم اعظم باشد به نوبه خود، همه این مراحل را یکی پس از دیگری طی کند و دارا باشد. مقدمه ذکر میکنند برای پیدایش یک همچه مظهر تامی به نام انسان کامل. اما تحتمیم این مقدمه و یا این برهان متوقف است بر یک نکته، و اون که ما این عالم کبیر را واحد شخصی ندانیم. یعنی برای مجموعه عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت نفس کلی قائل نباشیم، کل جهان آفرینش را یک واحد شخصی ندانیم. اگر جهان آفرینش یک واحد شخصی بود، مجازن واحد نبود و وحدتش اعتباری نبود، وحدت حقیقی بود و برای کل عالم نفس بود و عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت به منزله مراحل سگانه این عالم کبیر بودن یه واحد شخصی را تشکیل دادن، دیگر اون هدف تأمین است. نمیتوانیم بگوییم تا کنون یک موجودی که وحدت را در کثرت، کثرت را در وحدت حفظ بکند بدون غلبه احدهما بر دیگری، یک همچه برهانی دیگر تام نخواهد شد. زیرا اگر لازم است یک موجود کاملی خلق بشود که هم وحدت و آثار وحدت را داشته باشد، هم کثرت و احکام کثرت را داشته باشد، اگر انسان کامل این عالم کبیر نفس واحد دارد و یک واحد شخصی است، هدف تأمین است. دیگر ضرورتی برای پیدایش انسان نیست. و این که میگویند باید انسان یافت بشود، معلوم میشود به این که عالم را واحد شخصی اونچنان نمیدانند. موس قبلی یک نفس رحمانی بود که در مقاطع گوناگون عوالم سگانه از اون نشأت می گرفت. عالم عقول بود، عالم مثال بود، عالم طبیعت. فیض واحد است اما مستفیضها کثیرند. ولی در خصوص انسان نه تنها فیض واحد است، مستفیضم واحد است. این مستفیض در این حال که واحد شخصی است، بین وحدت و کثرت جمع کرده است. در صفحه 173 متنی که گذشت، این جمله ظاهراً در متن بود و در اون چاپ اول به حاشیه آمده است و در چاپ‌های بعدی هم در حاشیه نوشته شده، بی ارتباط با خود متن نیست. و احیاناً اگر هم در حاشیه نوشته شده، برای این بود که مثلا یه مقدمه مطویه‌ای بود در حاشیه آمده، و اون است که در همین صفحه 173 سطر اول به دوم فرمود من مظاهر هذه العوالم العینیه علی سبیل تفصیل و تفریق. این حاشیه باید اینجا باشد. در ذیل صفحه به عنوان حاشیه یک این چین آمده، به حیث و غلبت الکسرتو فی احکامها علا احکام الوحده و خفی هناکه امر الواحد. در مقابل اون قسم اول، قسم اول فرمود به این که در هم پایان صفحه 172 مثل این چین آمده است. در پایان صفحه 172 مثل این بود که لما قلب فیها احکام الوحده علا احکام الکسره بل محل کسرتو تحت القهر الاحدی فی مقام الجمع المعنوی، در مقابل این در صفحه 173 فرمودن به این که علی سبیل تفصیل و تفریق، یعنی به حیثی که غلبت الکسرتو فی احکامها علی احکام الوحده و خفیه هنا که امر الوحده. بله اون چون در مصر آمده است دیگه نباید حاشیه باشه. در اون چاپ های اول در حاشیه بود و الان در این چاپ دوم در حاشیه نوشته شده، در ذیل نوشته شده. در چاپ سوم متن را تکمیل کردن و ذیل را به متن آوردن. اون دیگه زائد خواهد بود. باری بله بیس بحث جلسه قبل اینجا رسید. فعل من هذا ان نسبت الوحدت الاضافیت والکسرت الاضافیه الى الوحدت المطلقت على السویه، که اول صفحه 174. در اون مقام اون وحدت، چون وحدت حقیقی است، وحدت و کسرتی که متقابل همان زیر پوشش اون وحدت حقیقی است. من حیث و شمولها، یعنی شمول اون وحدت حقیقی، لهما، یعنی این وحدت اضافی و کسرت اضافی، و احاطتها بهما، یعنی احاطه این وحدت حقیقی به این وحدت اضافی و کسرت اضافی. منتها این سوال مطرح است، اگر اون وحدت وحدت حقیقی است و در وحدت حقیقی تمام متقابلات مندرجن، وحدت اضافی و کسرت اضافی زیر پوشش این وحدت حقیقی است، چرا اون مقام را وحدت میگویند؟ با اینکه وحدت و کسرت هر دو زیر پوشش اوست، چرا او را وحدت گفتند و کسرت نگفتند؟ گفتند سرش این است که گرچه اون مقام مقابل ندارد، وحدت و کسرت علی‌السویه زیر پوشش این مرتبه هستند و این مرتبه هم علی‌السویه به وحدت و کسرت احاطه دارد، الا اینکه چون وحدت به بساطت نزدیکتر است و امتیاز وحدت از کسرت بین است که غیب ندارد و امتیاز کسرت از وحدت بین است که قیود زائدی بر او وارد می شوند تا او را از وحدت امتیاز بدهند، از این جهت وحدت را بر اون مرتبه و مقام اطلاق می کنند. خلاصه اشکال این است که اگر اون مقام وحدت حقیقی نسبت وحدت و کسرت به اون مقام علی‌السوا است و اون هم علی‌السوا به وحدت و کسرت احاطه دارد، چرا اون مقام را وحدت گفتند؟ جوابش این است که چون وحدت بسیط است نسبت به کسرت، امتیاز وحدت از کسرت به سقید عدمی است برخلاف امتیاز و کسرت از وحدت که به قیود زائد است، از این جهت اون مرتبه را وحدت نامیدند. الا ان الوحدت الاضافیت لما لم یکن یتمیز از اون کسرت اضافی الا به اعتبار معنن عدمیین که لا ینقسم است. وحدت ما لا ینقسم است، مثلا ما لا یصحبه شیء است و مانند آن. الا به اعتبار معنن عدمی دون الکسره فان تمایزها، یعنی تمایز کسرت از وحدت، انما هو بانضمام قیود زائدت علیها، یه سلسله قیودی باید بر وحدت اضافه بشود تا کسرت به بار بیاید. و اما وحدت اگر بخواهد از کسرت امتیاز پیدا کند، همون قید عدمی کافی است. از این جهت فیکون لها، یعنی برای وحدت، تقدم به ذات علی الکسرت. و این دو نکته را در بر دارد. یکی این که گرچه وحدت و کثرت مقابل همند و هر دو زیر پوشش اون وحدت مطلقه هستند و وحدت مطلقه علی‌السویه به هر دو احاطه دارد، اما مع ذلك وحدت مقدمه بر کثرت است. چرا؟ چون این بسیط است و امتیازش از کثرت به امر سلبی است. این نکته. نکته دیگر این که اگر ما از اون مقام به وحدت یاد میکنیم روی بساطت اوست، ولی الان هدف مهم همون تقدم وحدت بر کثرت است، با اینکه اینا متقابلن، چگونه وحدت بر کثرت مقدم است. فیکون لها، یعنی برای وحدت، تقدم به ذات علی کثره. روی این تحلیل هر جا که وحدت بیشتر است آثار وجودی در او ظاهرتر است. فکل تعین یکون الغالب فیه احکام الوحده یکون آثار الوجود و الاطلاق فیه ازهر. هر جا که احکام وحدت قوی تر است آثار وجود از قبیل علم و حیات و قدرت و کمالات دیگر ظاهرتر است. فکل تعین یکون الغالب فیه احکام الوحده یکون آثار الوجود و الاطلاق فیه از هر. و کل تعین که یکون احکام الکثرت هو الغالب فیه، هر تعینی که احکام کثرت در اون تعین غالب است، یکون تلک الاحکام مخفیه فیه، یکون احکام وحدت مخفیه در اون تعین. احکام وحدت یعنی وجود، قدرت، علم و مانند اون. یکون تلک الاحکام یعنی احکام وجود. وقد عرفت من ما اشیر الیه که ان التعین علی قسمین. قبلا هم این گذشت که این فیض منبسط یک گستره عمودی و طولی دارد و یک گستره افقی و عرضی. در اون گستره عمودی امتیاز یک طرف است، در اون گستره افقی و عرضی امتیاز دو طرف است. یعنی در امتداد این فیض امتیاز همواره یک طرف است، یعنی اون کامل است که از ناقص ممتاز است، وگرنه ناقص از کامل امتیازی ندارد. مثلا 10 از 8 ممتاز است، نه 8 از 10. 10 هم خودش از 8 ممتاز است، هم 8 را از خودش ممتاز می کند، زیرا 10 چیزی دارد که او را از 8 ممتاز می کند، اما 8 چیزی ندارد که به وسیله او تمایز برقرار بشود و امتیاز پیدا کند. در حقیقت در رشته های طولی امتیاز یک طرف است، یعنی عالی از دانی ممتاز است، نه بالعکس. و اما در رشته های عرضی امتیاز طرفی نیست، یعنی هر یک از دو مقابل از دیگری متمایز است، مثل زدین، مثل متضاعفین و مانند آن. می‌فرمایم به اینکه قبلا گذشت که تعین و تمیز دو نحوه است. وقد عرفت مما اشیر الیه ان التعین علی قسمین. ما یکون مبدا خصوصیته الامتیازیه و شمول و احاطت به نسبت الى ممتاز انه من الامور المتغایره. قسم اول آن است که مبدا خصوصیت امتیازی میزی طرف باشد، مثل تعینی که مطلق نسبت و مقید دارد. در اطلاق و تعین اون که بالایی است و مطلق است از پایینی ممتاز است که مقید است، وگرنه پایینی که محدود است چیزی ندارد. ان التعین علی قسمین. ما یعنی قسم اول آن است که یکون مبدأ خصوصیته الامتیازیه هو شمول و الاحاطه به نسبت الى ممتاز انه من الامور المتغایره. تغییر مطلق نسبت به محدودات زیر پوشش او که تعینی یک طرف است، منشأش همون احاطه به شمول است. او شامل و محیط است، دیگران مشمول و محاط. که تعین الکل به نسبت الى اجزائهی والعام به نسبت الى جزئیات. کل که یک واحد شخصی را تشکیل می دهد، عام که یک واحد نوعی یا جنسی را تشکیل می دهد، امتیاز عام از جزئیات یا امتیاز کل از اجزا امتیاز محیط و محاط است. میز یک طرف است در حقیقت. اما قسم دوم اون تعین است که و ما یکونو، یعنی قسم دوم تعین است که یکونو مبدأ خصوصیته الامتیازیته هو تضاد و تمانا. اون میز دو طرف است که مبدأ امتیاز تضادی است که در دو طرف وجود دارد. کل واحد از دیگری ممتاز است و مزاد و ممانع دیگری. و ما یکون و مبدأ و خصوصیته الامتیازیه هو تضاد و تمانع که تعین شیء به نسبت الى ما یقابله، که اینجا تعین طرفی نیست و امتیاز طرفی نیست. که تعین شیء به نسبت الى ما یقابله و تعین الانواع و الجزئیات المتقابله به نسبت الى ما یقابلها من هذا القبیل. و تعین الانواع و الجزئیاتی که زیر پوشش یک عام قرار دارند، زیر پوشش یک جنس و کلی دیگر قرار دارند، از قسم دوم است نه از قسم اول. چون تعین دو قسم است، در بین این دو قسم، قسم اول وحدت غالب است و قسم دوم کثرت. ولا شک ان الغالب فیه حکم الوحدت علی الکثره من القسمین هو الاول. چون تعین دو قسم است، یک قسم تعین مطلق از مقید است، یک قسم تعینات مقید بعضها نسبت به بعض است. در قسم اول که تعین تعین اطلاق و شمول است، احکام وحدت غالب است. ولا شک ان الغالب فیه حکم الوحدت علی الکسر من القسمین هو الاول. اونجا که تعین تعین اطلاق و عموم است، اونجا وحدت غالب است. هر مرحله بالاتر که وحدت نسبت به مراحل پایین تر غالب باشد، احکام وجودی هم در اونجا قاهرتر است. فلذلک اذا استغریت و امعنت النظر فی المراتب المتعینه و الموجودات المتمیزه وجدت کل ما کان الغالب على تعینه معانی الوحدانیت الغیر المتقابله که عالم الارواح والمثال یکون الظاهر فیها من آثار الوجود کالحیات والادراک والحرکات المتنوعت اکثر. چون در تعینهای اطلاق و شمول، در تعینی که بالایی نسبت به پایینی دارد، تعینی که مطلق نسبت به محدود دارد، احکام وحدت غالب است. شما ملاحظه میکنید در بین این عوالمی که مبسوطاً گذشت، مثل عالم عقول، عالم مثال، عالم طبیعت، اونجا که احکام تعین غالب است مثل عالم عقول، احکام وحدت غالب است مثل عالم عقول و عالم مثال، آثار وجود هم قوی تر است. ولی به عالم طبیعت که میرسید، کثرت غالب است، وحدت مغلوب، آثار وجود که علم و حیات و قدرت و مانند اون باشد ضعیف تر است. روی همین اصل کلی است که از استغریت و ام انتن نظر در مراتب متعینه به موجودات متمیزه. مراتب متعینه سه مرتبه بود: عالم عقول بود، عالم مثال بود، عالم طبیعت. و اما اعیان ثابته که اطلاق عالم بر اونها خالی از مسامحه نبود، اونها تعین علمی داشتن، نه امتیاز عینی و خارجی. در بین این عوالم شما میبینید وجدت کل ما کان الغالب و علا تعینهی المعانی الواه وحدانیت الغیر المتقابله، غیر المتقابله مثل عالم ارواح یعنی عالم عقول که مجرد تامن حتی از مقدار، و عالم مثال که از عالم ماده مجرد است، از ماده مجرد است ولی از مقدار مجرد نیست. یکون و ظاهر و فیها، ظاهر در این مراتب از که معانی وحدانی غالب است، ظاهر در این نام آثار الوجود کل حیات و ادراک و حرکات متنوعه اکثر. چه این که در همین تحلیل مشاهده می کنید و کل ما کانل و کل یعنی وجدت، وجدت کل ما کان الغالب علیه المعانی المتکسره و الاحکام المتقالبه یکون الاثار الوجودیتو و الحقائق الاصلیتو فیه کامنتا مخفیه. هر جا که معانی کثیره و احکام کثرت غالب است، آثار وجود ضعیف است. یکون الاثار الوجودیت و الحقائق الاصلیت فیه کاملتا مخفیه. و یک تعلیقی در صفحه 146 و 144 قبلا گذشت که چگونه عالم طبیعت ظهور دارد و مانده. کاملتا مخفیتا کما فی عالم صورت معادات تبایع و سوران تضاد دل عناصر. در اون عالمی که عداوت و دشمنی تبایع صورت و حدت و شدت دارد، یعنی عالم طبیعت، و در عالمی که تضاد عناصر با سوران و هیجان یافت می شود، یعنی کثرت و درگیری قوی است، وحدت و هماهنگی ضعیف است، مشاهده می کنید که آثار وجود یعنی علم و حیات و قدرت کامل است و آثار پراکندگی و جهل و مانند آن بیشتر. یکون الاثار الوجودیت و الحقائق الاصلیت فیه کاملتا مخفیه کما فی عالم صورت معادات تبایع. در عالم دنیا، عالم طبیعت، عداوت ها و دشمنی های تبایع صورت و حدت دارد و همچنین تضاد عناصر سوران و هیجان دارد. فانه انما خفیه فیه تلک الاثار من الحیات و تنوع الحرکات لغلبت حکم تقابل فی تعیناتها. چرا در عالم طبیعت آثار حیات و درک و مانند آن ضعیف است؟ برای اینکه کثرت قوی است و وحدت ضعیف است. در مراحل بالاتر یک شی حرکات گوناگون دارد، یعنی ظهورات گوناگون دارد، اما در عالم طبیعت یک شی یه حرکت خاص دارد ولا غیر. اونجا تمثل حرکت است در حقیقت، یعنی عالم مثال، نه خود حرکت. فانه انما خفیه فیه در عالم طبیعت تلک الاثار یعنی آثار وجود من الحیات و تنوع الحرکات لغلبه حکم تقابل در تعینات عالم طبیعت. موجودات متعین عالم طبیعت تقابل و درگیری و تضاد اونها بیشتر است. لما فیه من ظهور تضاد لذی هو انها احکام الکثرت الامکانیه. در عالم طبیعت تضاد به اون نهایت رسیده است، به اون شدت رسیده است، به اون کثرت تام راه یافته است. لما فیه، یعنی در عالم طبیعت، من ظهور تضاد، که این ظهور تضاد و انها احکام الکثرت الامکانی، دورترین و نهایی ترین احکام کثرت همون تضاد است که در عالم طبیعت هست. بنابراین اون تحلیل عقلی و این استقرا و امعان و تجربه نشون میدهد هر جا وحدت بیشتر باشد آثار وجودی بیشتر است، هر جا کثرت بیشتر باشد آثار وجودی ضعیفتر است. در بین این موجودات عالم طبیعی هم اگر یک سیر ثانوی بکنیم، ببینیم هر جا که مزاجش معتدلتر است و درگیری کمتر، زمینه برای فیض بیشتر آماده تر است، و هر جا تضاد بیشتر و مزاج پراکنده تر است، زمینه برای دریافت فیض الهی ضعیفتر است. این هم یک تحلیل دیگر و استقراء دیگر. بله دیگه، اونها میبینن بعد این رو مبرهن میکنن. منطق وقتی که میخوان بیان کنن از اصول موضوعی هیئت و طب استمداد میکنن. این چنین نیست که اصول موضوعی که از طب و هیئت گذشته آمده مثلا عارف یا حکیم عهده‌دار صحت و سقمشون باشن، لذا موقع بیان کردن هم به همون اصول پیش ساخته به عنوان موضوعی طب و هیئت تبیین میکنن. و لحاظا ازن کسر ذالک تضاد یعود و قابلا لظهور تلک الاثار، هر جا که اون تضاد شکست، زمینه برای دریافت فیض و ظهور احکام وحدت آماده میشود. ازن کسر ذالک تضاد یعود، یعنی همون شی، قابلا لظهور تلک الاثار، یعنی آثار وجودی. و کل ما کان الانکسار و اشده کان قبول المنکسر لظهور تلک الاثار اکثر، هرچه که انکسار این تضاد بیشتر باشد، قبول این شیئی که تضاد شکسته شد برای آثار وجودی بیشتر هست. اگر تعادل باشد، اگر عناصر متعادل باشند، این کسر و انکسار حاصل می شود. یکی غالب باشد دیگری مغلوب، همیشه این تضاد و تظالم هست. و در مزاج انسان کامل می گویند این عناصر و اجزا راد و اجزا متعادله هست. نه، اینجا عالم تضاد هست، لذا یکی پس از دیگری می آیند و می روند، جا را بر دیگری می گذرند. اما در بین اینها یه انسان کاملی هم پیدا می شود، یه چند نفر انسان کامل پیدا می شود. این هم با کون و فساد یا با زوال همراه هست، اینطور نیست که برای ابد بماند. که بله دیگه، پس یه وجود معتدل باید باشد، بلا اگر تضاد نامتعادل باشد دیگه انسان کامل به بار نمی آید. که این تضاد، یعنی این ازداد اگر متعادل باشن، یه مزاج متوسطی پیدا می شود، زمینه برای پیدایش انسان کامل فراهم خواهد شد. بلا اگر همه عناصر و همه امزجه این چنین باشن که یکی غالب و دیگری مغلوب باشد، اون که گفته شد عالم تضاد باید باشد، برای اینکه اگر عالم تضاد و کون و فساد نباشد، حوادث بیرون این شیر از پا در نیاورن، این شکل درخت شد مثلا، برای همیشه با درخت باشد دیگه، جا برای اشجار بعدی نیست. یا این شی که معدن خاص شد همیشه همینطور است دیگه، جا برای اینکه خاکهای بعدی هم بیان معدن بشن نیست. ولی این که از بین رفت، دیگری میاد جاش پر میکنه و هاکس. اگر کون و فساد نباشد، اگر مرگ و زوال نباشد، اگر تضاد درگیری نباشد، فیض ادامه ندارد، این سر جاش محفوظ. اما اگر بخواهد یه انسان کاملی مظهر اسم اعظم بشود، باید یکی از اینها یا بخشی از اینها که تضاد دارن، این تضاد درونیشون متعادل بشود، گرچه با بیرون تضاد دارن، گرچه حوادث بیرونی با اینها مزاد دست، بالاخره اینکه میتون و اینتون میتون هم به حیات او خاتمه میدهد، اما درون او باید یه عناصر متعادلی باشند. گرچه ارتباط اینها با بیرون باز همون مسئله تضاد رو در بر دارد. و کل ما کان الانکسار و اشد کان قبول المنکسر لظهور تلک الاثار، یعنی آثار وجودی اکثر. کما فی المعادن به نسبت الى النبات و کذالک النبات به نسبت الى الحیوان، که هر جا مزاج قوی تر بود آماده است اون شیء ممتزج برای دریافت نفس کامل تر، الى ان یتم الانکسار و یحصل قابلیت و ظهور الوحده به کمالها، در اونجا که انکسار به حد اعلا رسیده است و مزاج معتدلی حضور پیدا کرده است. کسر انکسار به حد نهایت رسیده است. انکسار وقتی تمام می شود که به اعتدال کامل رسیده باشد این مزاج. الا ان یتم انکسار صورت و عداوت و تضاد عناصر، که این مزاج عالی ترین و عادل ترین مزاج باشد. و یحصل له قابلیت و ظهور الوحده به کماله هم حتی یسیر قابلن لان یظهر فیه الحقیقت الانسانیه التي هی ظل الوحدت ذاتیه، تا در این مزاج معتدل که عناصر در رو کسر و انکسار کردن صورت همه شکست، حقیقت انسانیه ظهور بکند. حقیقت انسانیت چیست؟ ذل اون وحدت ذاتی است. خدای سبحان واحد است به وحدت ذاتی که جامع همه کمالات است. این اسم اعظم یا مظهر اسم اعظم که انسان کامل است، ذل اون حقیقت است که جامع همه کمالات امکانی است. هی ذل الوحدت ذاتیه، که وحدت ذاتی حقیقتی است که التی من هل مبدا و الیه المسیر هو الاول و الاخر. تأمل في هذه النكتة البديئة لتستفيد عنها فإنها تتزمل أسرارا جمة جليلة. این مقدمه، این نقش شده. منتها همونطوری که عرض شد باید به این امر ملتزم شد که کل جهان واحد حقیقی نیست. اگر کل جهان واحد حقیقی باشد، بالاخره همه این شؤون را یک واحد حقیقی دارد. اذا عرفت هذا فنقول ان تلک الهویت الواحدت بالوحدت الحقیقیه بالوحدت المطلقه لما غلبت فیها احکام وحدت هر اطلاقیت ذاتیت علا احکام الکسرت الاسمائیت والحقائق الوجودیه، اون مقام که مقام وحدت مطلقه است، کثرت مقهور است بلکه منحمی منمحی است، دیگر در اونجا کثرت محو است، سخنی از کثرت نیست. پس در اونجا وحدتون بلا کثرت. فنقول ان تلک الهویت الواحدت بالوحدت المطلقه لما غلبت فیها احکام و وحدت الاطلاقیت ذاتیه علا احکام الکسرت الاسمائیت و الحقائق الوجودیه، نه تنها سخن از غلبه وحدت بر کسرت است، بل استهلک ون مها ظهور الکسره به حسب ظهور القهر الاحدی ذاتی، بل کسرت محو شده است، نه تنها مقهور است بلکه منمحی است. اونچنان مستهلک به منمحی است که سخنی از کثرت نیست، زیرا اون واحد واحد قهار است و جمع بین وحدت و قهر، یعنی الواحد قهار به صورت احد در می آید که احد همون اساره الواحد القهار است. واحد قاهره، واحد قاهر جا برای غیر نمی گذارد. دیگر در اون مقام احدیت سخن از کثرت رأسن نیست. و ون مها ظهور الکسره به حسب ظهور القهر الاحدی ذاتی، ای خفی احکام الغیود المتقابله فی مقام الجمع المعنوی الذی هو تعین الجامع لجمیع تعینات کما سبقه. احکام کسرت در اونجا منوهی است و تحت قهر احدیث، یعنی چی؟ یعنی احکام قیود متقابله، هر قید با مقابلش، حیات با ممات، قبض با بس، رضا با غضب و نشاط با اندو، همه و همه در اون مقام جمع معنوی که تعین جامع جمیع تعینات است منمهیان، که در اونجا قبلا گذشت که ان تعین مطلق و خصوصیته هو جمع المتقابلات، خصوصیت اون مقام این است که همه را، همه متقابلات را یک جا جمع کرده است. خب اذا عرفت هذا فنقول ان تلك الهویت الواحدت بالوحدت مطلقه لما قلبت فیها احکام و وحدتها، در اونجا ثم ظهرت به تجلی نفسی الوجودی، ثم ظهرت همون هویت واحده به تجلی نفسی، به نفس رحمان که تجلی وجودی است، ظهرت فی مظاهر متفرقه، عالم عقول، عالم مثال، عالم طبیعت، غیر جامعه من مظاهر هذه العوالم العینیت و الحسیه، ظهور نفسه و انبساسه فی المخارج، همون طوری که دم و نفس در مخارج منبس است و ظاهر است، اون فیض منبسط که نفس رحمانی است در کل جهان ظهور و حضور دارد. ثم ظهرت اون وحدت حقیقیه به تجلی نفسی الوجودی فی مظاهر متفرقه، یعنی عالم عقول، عالم مثال، عالم طبیعت، غیر جامعه، هیچ کدام جامعه همه مراتب نیستن، هر کدام مرتبه خاص دارن، من مظاهر هذه العوالم العینیت و الحسیه، در برابر عالم معنا که عالم این ثابت بود، ظهرت به تجلی نفسی ظهور نفسه و انبساسه فی المخارج، اونطوری که یک نفس و دم منبس می شود در مخارج حروف، و انبساسه فی المخارج به مظاهر الحروف و الکلمات علی سبیل التفصیل، همون طوری که یک دم به مخارج حروف برخورد میکند، حروف به بار میآید، اون نفس رحمانی هم به این قوالب ماهوی برخورد کرد، ماهیات به موجودات عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت یافت شد، علی سبیل تفصیل، ثم ظهرت به تجلی نفسی الوجودی علی سبیل تفصیل، که شد کثرت محضه، که تنوع موجودات فی المراتب و تعین کل منها به خصوصیت الخاصت به، همه اینها هر کدام در مرتبه خاص نوعی جدا شد و تعین مخصوص به خود پیدا کرد، و ظهور الکل به تلک الخصوصیات کما سبق التنبیه علیه فی تفصیل الکمال الاسمائی، به ان مقتضاه انما هو ظهور الکل به حسب جزئیین من الجزئیات مقهورن احکام وحدت ذالک الکل تحت احکام کثرت الجزئی ظاهر، فهین ازن خفیه هنا که امر الوحده به حسب اقتضاء ذات التفریقه و تفصیل العینی اظهارا للکمالات الخاصه الجزئیه المتعلقه بجزئیاتها اراد ان یظهر ذاته ظاهره على التفصیل بکلیتها و احدیت جمعیتها فی مظهر کامل. که این جواب اون لماست. فرمود وقتی که اون هویت مطلقه غلبت فیها احکام و وحدت، ظهرت به صورت تفصیل در مظاهر متفرقه. در مظاهر متفرقه که ظاهر شد، هر مرتبه تعین خاص دارد، فاقد مرتبه دیگر است. پس هیچ مظهری از این مظاهر جامع کل نخواهد بود. در مقام وحدت مطلقه وحدت بود بلا کثرتی. در مظاهر سگانه عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت کثرت است بلا وحدتی. برای اینکه یک مظهر کامل و جامعی داشته باشد که هم وحدت را کاملا و هم کثرت را کاملا داشته باشد، بدون اینکه احدهما قاهر دیگری و منمهی در دیگری باشد، اراد ان یظهر ذاته در انسان کامل. در اونجا فرمود به اینکه و تعین کل از این موجودات به خصوصیت خاصه به اون کل واحد و ظهور کل این مراتب به این خصوصیات، کما سبق تنبیه علیه فی تفصیل کمال الاسمایی. یک کمال ذاتی بود که مال مقام وحدت بود، یک کمال اسمایی بود که مال مقام فیض بود که با گستره فیض بیان کردن، که فرمودن ثم اوجدت الهویت و عالم الارواح ثم عالم المثال ثم عالم الطبیعه، که بعد 6 اشکال روی این تنظیم شده بود. کمال اسمایی را قبلا بیان کردن که اشکالات 6 گانه متوجه اون تشریح کمالات اسمایی. کما سبق تنبیه علیه فی تفسیر کمال الاسمایی. کمال اسمایی در برابر کمال ذاتی است که به ان مقتضای کمال اسمایی انما هو ظهور الکل به حسب جزئیین من الجزئیات، یعنی به حسب جزئیین جزئیین من الجزئیات، یعنی به نحو کثرت محضه، مقهورن احکام و وحدت ذالک الکل که نفس رحمانی است تحت احکام کثرت الجزئی ظاهر که مستفیض است. وحدت اون فیض در کثرت مستفیضها مخفی است. بنابراین فی نیزین خفی هنا که امر الوحده به حسب اقتضاء ذات التفریقه و تفصیل العینی، چون خود این ذات در این مرحله کمال اسمایی کثرت و تفریق و تفصیل می طلبد، قهرن خود وحدت می شود مخفی و کثرت می شود علن و ظاهر. اون زائد است، فعلی خوب است، به حسب اقتضاء ذات التفریق الفعلیه و تفصیل العینی. ذات این را می طلبد. چرا ذات تفریق فعلی و تفصیل عینی را می طلبد؟ فرق در مقام فعل و فصل در مقام عین را می طلبد. گرچه در مقام ذات جمع بود بلا فرقین، در مقام علم وصل بود بلا فصلین، ولی در مقام فعل تفریق می طلبد، در مقام عین تفصیل می طلبد. چرا؟ اظهاراً للکمالات الخاصه الجزئیه المتعلقه بجزئیاتها. هر یک از این کمالات اسمایی مظهر خاص می‌طلبد. اگر چونچه شافی قابض باسط و مانندان اسماء جزئیه زیر پوشش رازق، رازق اسمی زیر پوشش خالق، خالق اسمی جزئی زیر پوشش رحیم، همه این اسماء جزئیه مظاهر مخصوص می‌طلبند، پس می‌شود کثرت وحده. پس تاکنون یک وحدت محضه بود بلا کثرت، و یک حسرت صرفه بود بلا وحدتین. اونگاه می فرماید بین که ازا عرفت هازا فنقولو ان تلک الهویت الواحدت بالوحدت المطلقت لما قلبت فیها احکام و وحدتی ها. این تقریبا یک صفحه که تشریح کردن. اونگاه فهمد اراده، که این اراده جواب اون لماست. اراد ان یظهر ذاته، که این ذات ظاهر شده است. علی تفصیل اراد ان یظهر ذاته ظاهرته علی تفصیل، این ذاتی که در جهان عقول و مثال و طبیعت به نحو تفصیل و کثرت ظاهر شد، اراد ان یظهر این ذات را به کلیتها و احدیت جمعیتها فی مظهر کاملین، که اون مظهر کامل انسان کامل است، این صفات را داراست. یک یتزمن و سائر المظاهر ظاهرت هیه بها تفصیلا، این مظهر کامل انسان کامل یتزمن و همه مظاهری که از ظاهرت هیه یعنی اون ذات به اون مظاهر تفصیلا. من الاسماء الالهیه، الهیت نورانیه یعنی مثل عالم عقول امثال ذلک، و الحقایق الکونیت ذلیه مثل عالم طبیعت. قید دوم و یشتمل علی جمیع الحقایق سریه، سریه که در متن آمده است ناظر به چیست؟ من الاسماء الذاتیه المعنویه و الجهریه، جهریه که در متن آمده است مراد چیست؟ من الاسماء الصفاتیه و الفعلیه. این انسان کامل مشتمل حقایق ذاتی است و حقایق صفاتی و فعلی، لذا او میتواند موحد کامل باشد، هم در توحید افعالی، هم در توحید صفاتی و هم در توحید ذاتی. که این جمله لا اله الا الله وحده 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 ناظر به این توحیدات سگانه خواهد بود، تکرار و تأکید نیست. لا اله الا الله وحده فعلا، لا اله الا الله وحده صفتا، لا اله الا الله وحده ذاتا، وحده 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 این توحید سگانه خواهد بود. دو قسم را در اون حقایق، یک قسم را در حقایق سریه مندرج کردن، دو قسم را در اون حقایق و اسماء جهریه. همودن و یشتمل علی جمیع الحقایق سریه من الاسماء الذاتیه المعنویه، اینجا توحید ذاتی است، و الجهریه من الاسماء الصفاتیه و الفعلیه، این توحید صفاتی و توحید افعالی است. این انسان کامل در این توحید موحد است. و یحتوی علی جمله الرقائق البطنیه الالهیه، اونچه که از مقام اسم باطن تجلی میکند او داراست، و زهریت الخلقیه اونچه که از اسم ظاهر تجلی میکند در خلق جلوه میکند او واجد است. همه را کجا داشته باشد و محتوی باشد و مشتمل باشد و در برای داشته باشد؟ فل مرتبت جامعت الانسانیه، فل مرتبت جامعت الانسانیه. پس اگر خواست ذات خود را در این مرتبه اظهار کند، برای آن است که همه را یک جا وحدت را در کثرت و کثرت را در وحدت جمع کرده باشد. والحمد لله رب العالمین.